از گلستان میرسن. سرخموش کردم که آمد خان غیب، سرخموش کردم که آمد خان غیب. نک بوتان با آب دستان میرسن، نک بوتان با آب دستان میرسن.
اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، با امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. دوستان، چند هفته است که در این برنامه موضوع راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین مورد بحث و بررسی قرار میگیره. امیدوار هستم که امروز هم فرصت داشته باشید ما را با ادامه همین مبحث همراهی بفرمایید. در قسمت قبلی برنامه درباره ارتباط طرح همپرسی با راهبرد مقاومت در این برنامه صحبت شده، اما در برنامه این هفته به ماهیت حقوقی سیاسی طرح همپرسی ملی در فلسطین خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که ما را همراهی بفرمایید. بیش از 70 سال است که سازمان ملل تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ به اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها در 29 نوامبر سال 1947 رسمیت بخشیده است. بر اساس قطعنامه 181، فلسطین به دو نیم تقسیم شد. 56% خاک فلسطین به اشغالگران صهیونیست و 44% سرزمین فلسطین به فلسطینیان تعلق گرفت. اما در ماه می سال 1948 صهیونیست‌ها حتی نتوانستند اختصاص کمتر از نیمی از سرزمین فلسطین را به ساکنان اصلی آن تحمل کنند و با اشغال فلسطین مانع از تشکیل کشور مستقل فلسطینی تا امروز شدند. اکنون اشغالگران صهیونیست بیش از 85% سرزمین فلسطین یعنی حدود 27,000 کیلومتر مربع را در اشغال خود دارند و تنها حدود 15% از مساحت فلسطین برای فلسطینیان باقی مانده است. حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری سال گذشته در روز جهانی قدس فرمودند نگاه به حوادث بعدی منطقه نشان می‌دهد که هدف اصلی و نزدیک غربی‌ها و کمپانی داران یهودی از ایجاد دولت صهیونیست بنای یک پایگاه حضور و نفوذ دائمی برای خود در غرب آسیا و امکان دسترسی نزدیک برای دخالت و تحمیل و تسلط بر کشورها و دولت‌های این منطقه بود. از این رو رژیم جعلی و غاصب را به انواع امکانات قدرت آفرین چه نظامی و چه غیر نظامی حتی تسلیحات اتمی مجهز کردند و رشد این غده سرطانی را در پهنه نیل تا فرات در برنامه‌های خود گنجاندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند جامعه مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونیش تکیه کند، دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند، چرا که امروز سازمان‌های جهانی و نهادهای بین المللی مهر سکوت بر لب زده‌اند. ایشان فرمودند امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می‌شمارد، اما هیچ کس نپرسیده و نمی‌پرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که امریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کرده اند کیست؟ مسئول این همه خون بناحق بر خاک ریخته در افغانستان، یمن، لیبیا، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ رهبری معظم انقلاب اصلی ترین توصیه خود را تداوم مبارزه و سامان بخشیدن به سازمان های جهادی و همکاری آنان با یک دیگر و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمین های فلسطینی خواندند و از همگان خواستند ملت فلسطین را در این جهاد مقدس یاری کنند تا معادلت تغییر کند و ملت فلسطین را به گام های نهایی نزدیک نماید. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره راهکار حل مسئله فلسطین هم فرمودند:
فلسطین متعلق به فلسطینیان است و باید با اراده آنان اداره شود. طرح همه پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی که از نزدیک به 2 دهه پیش از این ارائه کرده ایم تنها نتیجه ایست که باید بر چالش های امروز و فردای فلسطین مترتب شود. این طرح نشان می دهد که ادعای یهودی ستیزی که غربیان با بوغهای خود آن را تکرار می کنند به کلی بی اساس است. در این طرح فلسطینیان یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار هم در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین می کند. اون چه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم خود بدعتی در آیین یهود و کاملاً بیگانه از آن است.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه سیاست روز. موضوع مورد بحث در برنامه این هفته سیاست روز راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین است. در رابطه با راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین باید گفت که کارشناسان از ابعاد مختلف طرح ایران برای حل مسئله فلسطین را بررسی کردند. طرح همپرسی ملی، ما هفته‌های گذشته بحث‌هایی را در این زمینه تقدیم حضورتان کردیم، اما یک موضوعی که در رابطه با این طرح باید به آن توجه شود ماهیت حقوق سیاسی طرح همپرسی ملی در فلسطین است. در ادامه بس پیرامون این موضوع نکاتی را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. درباره طرح همپرسی ملی در فلسطین باید گفت که ماهیت سیاسی مسئله فلسطین و در نتیجه ماهیت سیاسی حقوقی طرح جمهوری اسلامی ایران برای تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط خودشان بحثی است که مورد تاکید صاحب نظران و پژوهشگران است. خالد قدومی نماینده حماس در ایران و سیاسی بودن مسئله فلسطین اعتقاد دارد. دکتر حسین رویوران کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی هم معتقد است این طرح یک راه حل سیاسی برای یک بحران است و در چارچوب مدیریت بحران می گنجد. البته طرح ایران ویژگی های حقوقی هم دارد. از سوی دیگر ایران قصد دارد بر اساس موازین بین المللی قطعنامه های سازمان ملل از جمله قطعنامه 194 اصول منشور ملل متحد مانند حق تعیین سرنوشت و اصول دموکراتیک مانند همپرسی طرف مقابل را به چالش بکشد تا در نهایت رژیم صهیونیستی به نظر مردم احترام بگذارد. واقعیت این است که رژیم صهیونیستی در نتیجه تصمیم گیری قدرت‌های استعماری ایجاد شده و انگلستان در این میان نقش اساسی ایفا کرده و برخی از یهودیان را به فلسطین منتقل کرده است. اما آیا تأسیس این رژیم نامشروع مورد تایید همه یهودیان است؟ باید گفت چنین چیزی نیست. بسیاری از یهودیان مانند ارتودکس ها، نتوریا کارتا یا همان یهودیان مذهبی ضد صهیونیست و سامری ها اساساً با اصل و بنیاد صهیونیست مخالف هستند. لذا این طرح یک طرح حقوقی به عنوان یک راه حل سیاسی است و هدف آن هم حل بحران فلسطین به صورت مسالمت آمیز و با رعایت اصول حقوق بین الملل است. لذا باید گفت این طرح کاملا بار حقوقی و قابلیت اجرا دارد. هدف نهایی این طرح این است که یک برنامه قابل اجرا و میدانی برای فلسطین وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران برای این که فلسطینی ها به حقوق حقه خود برسند طرحی را معرفی کرده و هدف آن دستیابی به حقوق حقه مردم فلسطین و از بین رفتن رژیم صهیونیستی از طریق دموکراتیک است. زیرا در همه کشورهای جهان انتخابات بر اساس حقوق شهروندی برگزار می شود. باید گفت طرح همپرسی ملی در فلسطین که توسط آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پیشنهاد شده یک طرح سیاسی حقوقی بنیادی است. اساس این طرح هم بر حقوق بین الملل تکیه دارد. رجوع به آرای عمومی برای تعیین سرنوشت یک جامعه حقی است که هم در منشور ملل متحد و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. بر این اساس می توان گفت همپرسی پیشنهادی ایران مبنای حقوق بین المللی دارد. اما در واقع یک طرح سیاسی است که نیازمند نوعی اجماع و اقبال سیاسی از سوی دولت‌های مؤثر در سازمان‌های بین المللی است. مصدق مصدقپور کارشناس مسائل جهان عرب در ایران از جمله کارشناسان است که بر ماهیت حقوقی سیاسی طرح همپرسی تاکید دارد و اعتقاد دارد طرح ایران قابلیت اجرا دارد و مطابق با موازین است که جهان غرب آنها را ایجاد کرده است، از جمله منشور سازمان ملل. زیرا بریتانیا قیمومیت داشته و حق نداشته سرزمین فلسطین را بدون کسب نظر مردم به دیگران واگذار کند. طرح ایران مدعیان حقوق بشر را رسوا می کند. آنها باید به این طرح پایبند باشند. این طرح به جامعه بین المللی و افکار عمومی ثابت می کند که غرب به موازین بین المللی پایبند نیست. طرح همپرسی ملی در فلسطین برای تعیین تکلیف آینده فلسطین توسط مردم فلسطین بر پایه اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل تنظیم شده است. کشورهای بزرگ و قدرتمند که در صحنه فلسطین و منازعه مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی نقش ایفا می کنند، طرحی را به سایر کشورهای جهان ارائه داده‌اند تا منازعه را پایان دهند. مانند طرحهای آمریکا که آخرین آن طرح معامله قرن بود و یا طرح صلح عربی که طرح کشورهای عربی برای این قضیه است. ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی در قضیه فلسطین طرحی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز قضیه فلسطین ارائه داده که محور اصلی آن نقش‌آفرینی خود فلسطینی‌ها از طریق مشارکت آحاد مردم بومی فلسطین اعم از یهودی، مسلمان و مسیحی است. این طرح که به عنوان طرح رسمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ثبت شد، برای معرفی و ترویج آن وزارت امور خارجه ایران فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. در همین ارتباط کارشناس سیاسی دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره می‌گوید از نظر حقوقی مقابله با هر رژیم اشغالگر به شکل مسلحانه یا غیر مسلحانه بر اساس اصل دفاع از خود کاملا پذیرفته شده است. بنابراین راهبرد مقاومت در برابر چنین رژیمی نه تنها بر اساس تجربیات سیاسی بلکه از نظر حقوقی نیز قابل توجیه است. با این حال ایران با طرح پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی سعی دارد منطق دموکراسی غربی و پذیرش رأی مردم را به چالش بکشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. همتان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی‌دانم.
بنام خدا. سخن را سر است ای خداوند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. توفیق دست داد که بار دیگر سلام گویانتان باشیم و از همراهی شما سپاسگزار. برنامه های خودتان را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید، برنامه هایی که تلاش دارد از اصیلترین غناهای فرهنگی وام بگیرد و به طبع هنر بیاراید و به کام شما ارزانی کند. ذائقه شما در هر سطح مورد احترام ماست. تنوع نگاه و دید شما را می ستاییم و اگر توان و بضاعت من اقتضا می کرد، دوست داشتیم با تعداد سلیقه و خواست شما برنامه تدارک دیده و پیشکشتان کنیم. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. لحظات پیشرو به برنامه پند پیران اختصاص دارد، برنامه با حکایات تمثیلی زیبا که وام گرفته از بوستان و جوامع الحکایات محمد اوفی است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات شنیدنی را به طبع هنر و تمثیل درآورده که حکایت پیشکشی امروزمان نجات نام دارد. بشنوید.
اوفامی عظیم است.
چه کنیم ناخدا؟
به شتاب برو و مسافران را بگو از عرشه کشتی بزیر ببرد، برنه انقریب است باد و طوفان و موجی سهمگین، آنان را از عرشه کشتی بزیر اندازد.
همکنون میرم، همکنون.
خداوند را یاری من کن تا از این طوفان بلا بارد، که اگر این حال ساعتی بیش به طول انجامد، بند از بند کشتی گسسته خواهد شد.
ناخدا، ناخدا.
چه شده؟
به
با ویلا از پی ایشان به آب اندر شد. هر یک از آنان را از موج ها برهانی و به سلامت کشتی رسانی، تو را 50 سکه زد. عهد میبندم، حال برو برای نجاتشان، برو
همشنون.
چگونه در آن حال که برادرم پیش چشمان من به زیر آب فرو شد و دیگر بر نیامد؟
آن ملاح که در پی شما دو برادر خیش را به آب افکند، آمده بود تا جان هر دوی شما را برهاند، لیک تنها توانست تو را از موجها رهایی بخشد و به کشتی بزند.
چرا من؟ چرا من؟ کاش برادرم را از مرگ رهانده بود.
چه بگویم؟ عمر دست خداوند است. بی تردید برادرت در همانجا دفتر عمرش به پایان رسیده بود و عمرش تمام گشته بود. میدانی این از چه میگویم؟
نه نمیدانم.
از اینکه روزی پیش از آن طوفان دهشتناک، امید به نجات حتی یک تن از مسافران این کشتی نداشتم که موجها چنان خود را به پیکر نحیف کشتی میکوفتند که گمان میکردم انقریب از کشتی در هم شکنم. اما دیدی که طوفان پایان یافت، جمله مسافران به سلامتند و تو نیز. پس بی تردید عمر برادرت به پایان رسیده. خداوند را به سبب فرصت دوبارهی که تو را داده سپاس گو و قدردانش باش. برای برادرت هم آمرزش بخواه. همین.
عاشق باشد، چنان کنم. اما مصیبتی سنگین است.
بی تردید چنین است، لیک جز صبوری چه توان کرد؟
آره، حقمان است که تو میگویی ناخدا. سپاس که برای آرامش قلب من نزدم آمدی و با من سخن گفتی.
در پناه حق باشی. آرام باش که هنوز راهی طولانی تا مقصد در پیش است.
باشد، چنین کنم.
ملا.
بله ناخدا.
نزد من بیا اکنون.
آمدم. بله ناخدا.
کشتی در چه حال است؟
تا
طوفان خسارات بسیار به کشتی رسانده، اما تا لنگرگاه بعدی ما را خواهد رساند. لیک چون به نخستین لنگرگاه رسیدیم، باید که مسافران از کشتی پیاده کنیم و همانجا بمانیم و کشتی را مرمت کنیم، آنگاه دگربار بر آب رویم.
آره چون این خواهیم کرد.
بروم.
بمان. بگیر.
سپاس تا خدا. این
همان 50 سکه است که با تو عهد کرده بودم. یکی از دو برادر را رهاندی و این پاداش آن است که دست از جان شستی و خیش به آب افکندی.
سپاس. دیگر از پی کار خیش می روم.
دمی بمان.
بله نا خدا.
در آن هنگامه بلا چون خیش به آب افکندی، یک دم تو را دیدم. به آن برادر دیگر که در آب فرو شد نزدیکتر بودی، اما به رنج فراوان خود را به این برادر رساندی و او را به کشتی کشیدی. از چه روی؟
نه چون این نبود با خدا. موجها مرا به هر سو می راندند و دیگر اگر آن برادر هم به زیر آب کشیده نمی شد، چون این یک را رهاندم، دیگر بار با آب اندر می شدم و او را نیز نجات می دادم.
پس از چه؟ من گمان کردم به نجات این یک مشتاق‌تری.
نمی دانم چه بگویم نا خدا.
باشد. سکه هایت گوارای وجودت. از پی کار خیش رو.
سپاس نا خدا. نا خدا خفته ای؟
نه داخل شو. نه بیا.
نا خدا میدانستم پس از چند روز تلاش میخواهی امشب به آرامش چشم بر هم بگذاری، اما دوست داشتم با تو چیزی بگویم.
بنشین.
سپاسگزارم.
آنچه میخواهی بگویی مربوط به آن دو برادر است؟
آری.
خوب است، گوش میکنم.
ناخدا من آن دو برادر را نمیشناختم، نه مرا با آنان مهری بود نه عداوتی. لیک آن روز که به کشتی در آمدند. به کشتی درایید، اما با مراقبت. پس آن چه به همراه دارید در گوشهی بگذارید. ریسمان هایی به دیواره کشتی هست که اگر بخواهید میتوانید بار و بنه خود با آنها محکم کنید. کشتی به زودی بر دریا خواهد رفت و دریا گاهی بر سر لطف و گاه بر سر قهر است. پس به آرامش اکنونش دل خوش ندارید و آن کنید که با شما گفتم.
آی ملله، کشتی ایستاده یه فریاد میکنی.
چه؟
به عوض سخن گفتن به یاری من بیا. نمیبینی این بار و بونه چه بسیار سنگین است؟ به یاری بیا.
باشد، صبوری کن. آمده. چه شده؟
این انبان بگیر و در جایی امن و امان بگذار که متاعی گرانبها در آن است.
باشد، چنان کنم.
چه کردی نادا؟
چه میکنی من؟
برادر
چه میکنی برادر؟
چه میکنم؟ ندیدی انبانم به زیر انداخت.
او در حق ما لطف کرد که کارش این نیست.
لطفی.
آرام باش. بر من ببخش نیکمرد. بر من ببخش. مرا قصد آن نبود تا به شما یا اموالتان گزندی رسد.
میدانم. من خود به یاری برادرم میایم. بر من ببخش و در پی کار خیش برو. سپاس. آرام باش. آرام.
پس در پی کار خیش رفتم.
عجب، و آن دو همان دو برادر بودند که روز پیش در طوفان به آب افتادند.
آری ناخدا، چون خیش به آب افکندم آن برادر تندخون نزدیک من بود، اما اندیشیدم بعید است هر دو برادر را بتوانم از مرگ برهانم. پس نخست برای نجات آن برادر نیک خوش تافتم و این همان است که تو دیدی ناخدا. آیا خطا کردم؟
نه، رسم جهان این است. چون دست بگیری روزی دستگیر خواهی داشت و این تمام حقیقت است. موسیقی
فرصت ها و ثانیه ها بیرون از اراده ما می آیند و می روند. ما چاره جست تسلیم در برابر این آمد و شد نداریم. اکنون هم زمان تسلیم شدن در برابر فرصت هایی است که گذشت و ما را بر لبه عبور از برنامه پند پیران قرار داد. تا لحظات و فرصت هایی که باز هم بتوانیم با پند پیران به شما سلام کنیم، خدا یار و نگهدارتون.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
حسابه بانگ درائه مارت بیان
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بله، لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
رحمت خدا بر مرحوم شیخ محمد بهاری. در یکی از نوشته هاشون میگن که دعا و ذکر شاید و نماز بی توجه وقتی تکرار بشود قساوت میاره. نماز بخونیم نماز مایه قساوت. چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه نداریم. خب یا پس این نماز یا با توجه هست مایه رقت و قرب و لطافت و صفاست، یا نماز بی توجه هست وقت این نماز بی توجه به گفته ایشون مایه قساوت قلب است.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه افغانستان گفت که تشکیل حکومت امارات اسلامی از سوی طالبان به نفع دولت پاکستان نیست. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود این مطلب را اعلام کرد. این مقام بلندپایی افغانستانی از دولت پاکستان خواست از نفوذ خود بر طالبان برای از سرگیری روند مذاکرات صلح با طالبان و توقف حملات استفاده کند. وزیر امور خارجه پاکستان نیز گفت که اسلام آباد تلاش می‌کند در گفتگوهای صلح افغانستان نقش مؤثری ایفا کند. شاه محمود قریشی اذعان کرد که پاکستان با طالبان در تماس است، اما با گفته او این تماس‌ها به منظور سهولت در گفتگوهای صلح افغانستان انجام می‌گیرد. افغانستان همواره پاکستان را به حمایت از گروه طالبان در افغانستان متهم کرده و اتهامی که از سوی اسلام آباد همیشه رد شده است. دولت افغانستان طالبان را جنگ افروز و گروه یاغی دانست. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل گفت که طالبان برخلاف فتواهای علما به جنگ در این کشور ادامه داده و از آنجایی که آنان علیه حکومت اسلامی می جنگند یاغی به شمار می روند. سرور دانش افزود جنگ کنونی طالبان ریشه خارجی دارد و خانواده سرکردگان این گروه همه در خارج از کشور حضور دارند. او تاکید کرد طالبان با سوء استفاده از شعار صلح به جنگ ادامه می دهند و نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود در توافقنامه با آمریکا عمل نکردند، بلکه در روند مذاکرات صلح اخلال ایجاد می کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد طالبان در پی کسب انحصاری قدرت از راه جنگ و یا زور است و بر راه حل سیاسی نمی اندیشند و قصد دارند با تشدید حملات در سهیم شدن دولت امتیاز گیری کنند. وی ادعای طالبان مبنی بر این که تنها با حکومت جنگ دارند را نادرست خواند و گفت که این جنگ جنگ علیه همه ارزش‌های انسانی و حقوق بشری است، زیرا اندیشه این گروه هیچ تغییر نکرده و کسانی در صدد توجیه و تطهیر این گروه هم سخت در اشتباه هستند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان برای دیدار با مقامات عالی رتبه امنیتی روسیه صبح امروز پنجشنبه کابل را به مقصد مسکو ترک کرد. روند مذاکرات صلح، همکاری‌های امنیتی و سیاسی و گسترش مناسبات میان کابل و مسکو از مهمترین موضوعات مورد بحث حمدالله محب با مقامات روسی اعلام شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان در حالی عازم روسیه شده که همزمان با خروج عساکر خارجی و سرکردگی آمریکا، حملات طالبان در این کشور شدت گرفته و ده‌ها ولسوالی نیز به دست این گروه سقوط کرده است. حملات گسترده طالبان برای تصرف ولسوالی غوریان در ولایت هرات افغانستان توسط نیروهای امنیتی عقب زده شد. والی هرات در غرب افغانستان گفت که صدها عضو طالبان که از برخی ولسوالی‌های هرات و ولایات همجوار گرد آمده بودند، شب گذشته به مرکز غوریان حمله کردند، اما تلاش آنها برای سقوط این ولسوالی ناکام ماند. خبر دیگر این که یک عسکر افغانستانی از انفجار خونین یک اراده موتر بم گذاری شده طالبان در هرات جلوگیری کرد. طالبان قصد داشتند یک اراده موتر مملو از بم را در ولسوالی غوریان در ولایت هرات منفجر کنند که یک عسکر افغانستانی با فیر راکت به سوی این موتر مانع کشته شدن ده ها نفر از هموطنان خود و سقوط ولسوالی غوریان شد. بر اساس گفته های منابع مردمی، هدف طالبان از این انفجار سقوط ولسوالی غوریان بود که ناکام ماندند. غوریان در ولایت هرات در غرب افغانستان منطقه با اهمیت و راهبردی برای صادرات و واردات کالاهای تجارتی و این کشور به حساب می آید. طالبان در ادامه آوارگی مردم افغانستان بیش از 400 خانواده بدخشانی را کوچه اجباری دادند. ذبیح الله عتیق نماینده بدخشان در مجلس افغانستان میگوید که در 10 روز اخیر طالبان خانه بیش از 400 خانواده بدخشانی را به علت دادن آبونان به اردو آتش زدند و پس از تیرباران 9 تن مابقی را کوچه اجباری دادند. در پی تشدید حملات طالبان و تصرف بسیاری از ولسوالی‌ها که امریکا عامل اصلی ناامنی و جنگ شکست خورده 20 ساله به شمار می‌رود، ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان خانه و کاشانه خود را ترک کردند و به کشورهای همجوار منتقل شدند. رئیس کمیسیون دفاعی دومای روسیه میگوید در صورتی که تاجیکستان از سوی افغانستان تهدید امنیتی شود، مسکو به دوشنبه کمک خواهد کرد. جنرال ولادیمیر شامانوف روز پنجشنبه پیش از آغاز نشست شورای پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت که روسیه این حمایت را در چارچوب تعهدات خود در سازمان امنیت جمعی انجام می‌دهد. شامانوف با بیان این که دیروز و امروز با شرکای خود در مورد تهدیدات امنیتی از افغانستان گفتگو کردند، افزود که رهبری تاجیکستان در این مورد ابراز نگرانی شدید نکرده، اما مسئله تهدید امنیتی از افغانستان باید مورد بررسی قرار گیرد. این مقام نظامی روسی در ادامه گفته که روسیه به تأمین امنیت تاجیکستان که مرز طولانی با افغانستان دارد کمک می‌کند و پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در این زمینه مشارکت دارد. مقام‌های روس در هفته‌های اخیر با آغاز خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از افغانستان نسبت به تشدید درگیری‌ها در این کشور و خطر آن برای کشورهای آسیای مرکزی هشدار دادند. نیروهای متجاوز آمریکایی از ماه می خروج از افغانستان را آغاز کردند و قرار است که تا روز 11 سپتامبر به استثنای 650 نفر همه نظامیان اشغالگر خاک این کشور را ترک کنند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان به تازگی اعلام کرد که در تاجیکستان و ازبکستان هیچ پایگاه نظامی مستقر نخواهد شد. از زمان حضور شکست خورده آمریکا در افغانستان، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در این کشور افزایش یافته است. معاون اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته 45% افزایش یافته است. وحیدالله کلیمزی افزود که 200 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت می شود و 80% مواد مخدر جهان از این کشور وارد می شود. و افزود که از جمعیت حدود 34 میلیونی افغانستان 5 نفر معتاد به هروئین، مورفین، تریاک، چرس و مشروبات الکلی هستند. افغانستان در کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در جهان در رده نخست قرار دارد و آمریکا از زمان یورش و افغانستان از سال 2001 تا کنون به بهانه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در کشت و تولید این مواد خانمانسوز نقش حیاتی داشته است. و سفیر آمریکا در مسکو دیدار با وزیر امور خارجه روسیه را مثبت ارزیابی کرد. جان سالیوان سفیر آمریکا در روسیه در گفتگو با خبرگزاری بین‌المللی روسیه ریا نوستی ضمن مثبت ارزیابی کردن دیدارش گفت که همکاری واشنگتن و مسکو در آینده بیشتر خواهد شد. بر اساس گزارش ریا نوستی این جلسه حدود 90 دقیقه به طول انجامید. چندی پیش معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که درباره مسئله ویزا و تلاش برای عادی سازی ماموریت‌های دیپلماتیک با جان سالیوان سفیر آمریکا که به مسکو بازگشته گفتگو خواهد کرد. جان سالیوان سفیر آمریکا در روسیه و آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا در بحبوحه افزایش تنش‌ها بین دو کشور برای مشورت به کشورهای خود بازگشتند. با این حال در نشست روسیه و آمریکا در ژنو رؤسای جمهور ولادیمیر پوتین و جو بایدن در مورد بازگشت سفرا به توافق رسیدند. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
چشمت بلرزم تا دنیا ببینم تا خدا ببخشم هموطن هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
Başkanım.